بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
صدر اعظم آلمان گفت جامعه جهانی جلوی دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را خواهد گرفت. رئیس جمهوری روسیه گفت درک نمی کند چرا ایران به پیشنهاد محمد البرادعی پاسخ مثبت نداده است. و وزیر دفاع آمریکا گفت شماره ردیف بمب‌های منفجر شده در عراق حاکی از ارتباط ایران با این انفجارهاست. ساعت 9 شب. سلام شنوندگان عزیز، علی سجادی هستم و به اتفاق همکارانم در رادیو فردا تازه ترین خبرها را به آگاهی شما میرسانم. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در نشست روز شنبه مونیخ اعلام کرد جامعه بین‌المللی مصمم است جلوی تهدید ناشی از دستیابی ایران به سلاح اتمی را بگیرد. صدر اعظم آلمان که کشورش اکنون ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، خواستار شفافیت بیشتر تهران در رابطه با برنامه هسته‌ای شد. خانم مرکل هشدار داد در غیر این صورت ایران با انزوای بین‌المللی بیشتری روبرو خواهد شد. صدر اعظم آلمان گفت:
Und deshalb hat der Iran die Resolution des UN-Sicherheitsrates und des Gouverneursrates
ایران باید به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل و هیئت مدیره آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عمل کند. نمیتوان آن را دور زد و مصالحه‌ای در این مورد نخواهد شد. این تکنولوژی بسیار حساسی است و بنابراین ایران باید با شفافیت عمل کند. در همین حال علی لاریجانی دبیر شورای امنیت جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس امنیتی مونیخ بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های اتمی ایران تاکید کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز شنبه در نشست مونیخ اعلام کرد درک نمی‌کند چرا جمهوری اسلامی به پیشنهاد محمد البرادعی مدیر سازمان بین‌المللی انرژی اتمی پاسخ مثبت نداده است. آقای البرادعی پیشنهاد کرده است برای پایان دادن به بحران جاری ایران همزمان با قطع تحریم‌ها از طرف جامعه بین‌المللی فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم خود را متوقف کند. ژنرال دیوید پتراوس فرمانده جدید نیروهای آمریکایی در عراق گفت شرایط این کشور حساس است اما نومید کننده نیست. ژنرال پتراوس که روز شنبه طی مراسمی در بغداد به طور رسمی سمت فرماندهی نیروهای آمریکایی را بر عهده گرفت، معتقد است احتمال موفقیت در عراق زیاد است. آقای پتراوس هشدار داد شکست در عراق به معنای نابودی این کشور و ادامه خشونت‌ها در درگیری‌های داخلی خواهد بود. در همین حال رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا گفت شماره ردیف‌های به دست آمده از بمب‌های منفجر شده در عراق ارتباط جمهوری اسلامی ایران را با این بمب‌ها نشان می‌دهد. آقای گیتس روز جمعه گفته بود این بخشی از اسناد و مدارکی است که در عراق درباره آموزش و تأمین تجهیزات برای افراطیون طرفدار جمهوری اسلامی به دست آمده است. و حالا چون همیشه نوبت می‌رسد به مجله روابط ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت، این برنامه را همکارم مهتاب فرید فراهم آورده است. با هم می‌شنویم.
ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت.
هفته‌ای که گذشت بحث ناتمام ایران و آمریکا در مورد مسائل اتمی ایران ادامه داشت. مسئله ایران و نگرانی اعضای کنگره در مورد اینکه آیا ایالات متحده به ایران حمله نظامی خواهد کرد یا نه، بارها در جلسه های واشنگتن مطرح شد. کاخ سفید هفته گذشته اعلام کرد که ایالات متحده آمریکا هیچ گونه قصد حمله نظامی به ایران را ندارد. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان برای درخواست بودجه سال 2008 وزارتخانه‌اش صحبت کرد. در این جلسه نمایندگان مجلس نگرانی‌ها و سوالات خود را در مورد مسائل ایران و آیا اینکه ایالات متحده قصد حمله نظامی به ایران را دارد مطرح کردند. ران پال نماینده جمهوری خواه از ایالت تگزاس از خانم رایس سوال کرد به نظر می‌رسد شواهدی که علیه ایران گفته می‌شود مانند شواهدی است که علیه عراق گفته می‌شد قبل از آن که ما عراق را اشغال کنیم. اطلاعات ما در مورد ایران بسیار محدود است. اطلاعات ما از منابعی مانند ارگان‌های تروریستی مثل گروه مجاهدین خلق و امثال آنان است که اطلاعاتشان بیشتر در خدمت منافع گروهی آنان است تا ما.
Planning or intending an attack on Iran. What we are doing
خانم رایس در جواب گفت ما هیچ نظری برای حمله به ایران نداریم. ما کاری که انجام می دهیم واکنش در برابر سیاست‌های ایران در عراق و در دیگر نقاط جهان است که برای امنیت ملی کشور ما خطرناک است. بگذارید یکی یکی با آنها رسیدگی کنیم. حمایت ایران از تروریسم و فقط این باور آمریکا نیست، بلکه دیگر کشورهای جهان هم در این مسئله با ما توافق نظر دارند. حزب الله لبنان که به آنها کمک‌های تسلیحاتی و نظامی می‌دهند. ایران به حزب الله کمک کرد تا علیه اسرائیل در تابستان گذشته به عملیات نظامی بپردازد. حمایت ایران از شبه نظامیان و جوخه‌های مرگ در عراق و شبکه‌هایی که ما و بریتانیا صحبتش را کردیم. در برابر این چنین فعالیت‌هایی من فکر نمی‌کنم هیچ کشوری بتواند بی‌تفاوت باقی بماند. بگذارید به پرونده اتمی برسیم. این درست نیست که بگوییم این مسئله نقشه آمریکا علیه فعالیت‌های اتمی ایران است و گروهی که اطلاعات نطنز را به ما گفتند که ایرانی‌ها در نطنز در 18 سال اخیر بدون اطلاع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی غنی‌سازی اورانیوم انجام می‌دادند و این اطلاعات فقط به ایالات متحده داده نشد، بلکه به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز ارائه شد و بیشتر اطلاعات ما از طریق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. و دلیل اینکه ما توانستیم قطعنامه‌ای را در سازمان ملل متحد با رأی 15-0 در مورد فعالیت‌های اتمی ایران به تصویب برسانیم نشان می‌دهد که فقط ایالات متحده آمریکا مخالف فعالیت‌های اتمی ایران نیست. ما فکر نمی‌کنیم که ایران برای مقاصد صلح‌جویانه از این تکنولوژی استفاده می‌کند، بلکه قصد دارد بمب اتمی بسازد. و اما در مورد ایران چه کار خواهیم کرد؟ شما اگر مشاهده می‌کنید که ایالات متحده کشتی‌های جنگی خود را به خلیج فارس فرستاده، به خاطر این است که صرفاً بگوییم ایالات متحده از حق خود در منطقه دفاع خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا درباره مذاکره با تهران چنین گفت: من در ماه مه خواستم به عدم رابطه میان دو کشور پایان دهم و گفتم حاضرم در هر جا و در هر زمان و در مورد هر مسئله‌ای با ایرانی‌ها صحبت کنم، فقط به یک شرط، و آن این که آنها غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کنند. من فکر می‌کنم سوال این نیست که چرا ما با تهران صحبت نمی‌کنیم. سوال این است که چرا تهران با ما صحبت نمی‌کند. تام لنتوس نماینده دموکرات مجلس نمایندگان از ایالت کالیفرنیا و رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان لایحه چرخه سوخت بین‌المللی برای صلح و منع گسترش سلاح‌های اتمی را روز چهارشنبه به مجلس نمایندگان آمریکا ارائه کرد. این لایحه جهت ایجاد یک بانک بین‌المللی سوخت اتمی زیر نظر سازمان بین‌المللی انرژی اتمی است.
To provide both financial and material support for establishing an international nuclear fuel bank.
امروز من لایحه‌ای را تقدیم می‌کنم که شامل حمایت‌های مالی و مواد لازم است به منظور ایجاد یک بانک بین‌المللی سوخت اتمی زیر نظر سازمان بین‌المللی انرژی اتمی. این بانک این اطمینان را می‌دهد که هر دولتی که به تعهدات خود در زمینه منع گسترش سلاح‌های اتمی عمل کند، بتواند سوخت مورد نیاز خود را بدون نیاز به ایجاد نهادهای داخلی تولید سوخت اتمی به دست آورد. با این لایحه ما می‌توانیم به بهانه‌های بی‌پایه دولت تهران پایان دهیم.
With this legislation we can put an end to the lame excuses of the government in Tehran.
آقای لنتوس گفت این لایحه 50 میلیون دلار به پشتیبانی از ایجاد یک بانک سوخت هسته‌ای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اختصاص می‌دهد تا کشورهایی که به دنبال تولید انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای هستند بتوانند بدون نیاز به غنی‌سازی اورانیوم از توانایی تولید انرژی هسته‌ای برخوردار شوند. آقای لنتوس یکی از مقامات ارشد مجلس نمایندگان در هفته‌های پیش گفت اگر جمهوری اسلامی ایران به اعضای کنگره آمریکا روادید ورود به ایران را بدهد، او حاضر است همراه هیئتی از کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان به ایران سفر کند و با رهبران حکومت ایران به گفتگوی بی قید و شرط بپردازد. روز پنجشنبه وزیر امور خارجه آمریکا همچنین در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا حضور یافت و با وجود اینکه این جلسه در مورد درخواست بودجه سال 2008 بود، مسئله ایران، نگرانی‌های اتمی و نگرانی بعضی از اعضای سنا برای حمله احتمالی نظامی آمریکا به ایران مطرح شد. سناتور جوزف بایدن، سناتور ارشد دموکرات از ایالت دلاور و رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا که یکی از طرفداران سرسخت گفتگو با ایران و سوریه است، به خانم رایس گفت: اگر ایالات متحده واقعاً قصد گفتگو با ایران را دارد، شما باید برای مردم ایران، متحدانمان و مردم آمریکا قصد خود را آشکار کنید.
If we are, I would urge you to make it clear to the Iranians, our allies, and the American people that we intend to talk.
سناتور نورم کولمن، سناتور جمهوری‌خواه از ایالت مینیسوتا گفت: من امیدوارم با ایرانی‌ها به گفتگو بپردازیم و باید با آنها بگوییم ما قصد بی‌اعتنایی به منطقه را نداریم.
I would hope that we would have discussion with the Iranians, but first start by telling them that we're not abandoning the region.
خانم رایس هم در جواب گفت: اگر ایرانی‌ها غنی‌سازی اورانیوم را طبق خواسته قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد متوقف کنند، من حاضرم با آنها در هر زمان و هر مکان در مورد هر مسئله‌ای صحبت کنم.
I have said that if they suspend verifiably as demanded by the UN Security Council resolution, I'm prepared to meet a counterpart at any time, any place to talk about all issues.
رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا که در کنفرانس امنیتی مونیخ شرکت داشت، گفت بمب‌گذاری‌های عراق با ایران ارتباط دارد. تا به حال مقامات آمریکایی هیچ گونه مدرکی به نقش ایران در ناآرامی‌های عراق ارائه نکردند. جوزف لیبرمن، سناتور مستقل از ایالت کنیدیکت، روز شنبه به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است: ژنرال‌های آمریکایی مدارکی به او و دیگران نشان دادند که حاکی از استفاده از سلاح و جنگ افزارهای ساخت ایران توسط شورشیان در عراق است. جمهوری اسلامی ایران کماکان بر سلجویانه بودن برنامه اتمی خیش پافشاری می کند. علی لاریجانی، مذاکره کننده ارشد ایرانی در کنفرانس امنیتی مونیخ، گفت: ساختار نظامی ایران ساختاری دفاعی است و ما خواهان صلح هستیم.
گزارش هفتگی مهتاب فرید بود از روابط ایران و آمریکا. و حالا توجه شما را به یک آگهی جلب می‌کنم.
در قلمرو ادب، برنامه ویژه ادبی رادیو فردا، شنبه‌ها ساعت 10 شب و سه شنبه ها ساعت 1 بامداد.
به رادیو فردا گوش میکنید. سخنگوی نیروهای ناتو و سازمان دفاعی پیمان آتلانتیک شمالی روز شنبه اعلام کرد نیروهای پاسدار صلح سازمان به خانه یک سرب بوسنیایی که مضمون است به فرار رادوان کاراجیچ کمک کرده یورش بردن. به گفته سخنگوی ناتو، یورش روز شنبه به خانه رودمیر کوچیک که در شرق سراویو پایتخت قرار دارد با کمک پلیس محلی صورت گرفته است. مقام ها میگویند آقای کوچیک مورد بازجویی قرار گرفته و از او در مورد مکان رادوان کاراجیچ که اکنون سال هاست فراری سوال شده است. دیوان جنایت جنگی لاهه آقای کاراجیچ و فرمانده نظامی ارشد او را به خاطر قتل عام حدود 8000 مسلمان گناهکار شناخته است. و مقام‌های افغان اعلام کردند در حمله نیروهای طالبان به یک مقر پلیس در استان قندهار 4 پلیس کشته و 3 پلیس زخمی شدند. این حمله دیر وقت روز جمعه صورت گرفته است و گزارشی از تعداد تلفات نیروهای طالبان تاکنون منتشر نشده است. امروز شنبه است و چون همیشه برنامه جوانان برنامه نگاه تازه را میشنویم از سعیده هاشمی.
نگاه تازه. سلام، 21 بهمن سال 1385 من سعیده هاشمی هستم و این یک نگاه تازه است. امشب درست شب 22 بهمن. میدونم این چند روزه تو ایران دهه فجر بوده و جشن و چراغونی و کاغذ رنگی و فشفشه و سرودای انقلابی حسابی چشم و گوشتون رو سیر کرده. راستش امشب یه بخش از این برنامه هم درباره انقلابه، اما خب با یه نگاه تازه. امشب جوانای ایرانی نسل بعد از انقلاب با درک و برداشت خودشون از دلایل وقوع انقلاب و تأثیری که انقلاب روی زندگیشون گذاشته میگن، از اون چیزایی که به اعتقاد خودشون بعد از انقلاب به دست آوردن و یا از دست دادن میشنوید. فساد و بی‌بندوباری اولین چیزیه که بعد از انقلاب هر دانش آموزی پشت میز و نیمکت مدرسه تو ایران در توصیف حکومت پهلوی میشنوه. تکتم یه دختر مشهدیه که دلیل انقلاب ایران رو همین بی‌بندوباری میدونه.
بله اون زمان خب میدونیم دیگه، خودتونم میدونیم دیگه چیزی بوده، نه اینکه بی‌بندوباری بوده، همین که مثلا یه دختری با مینوجو و اینا را میرفت یکنی کسی مثلا بهش مثلا که چیزی بود الان هم هست دانان که نبوشه.
یه جوان ایرانی از فرانسه شکاف طبقاتی و مشکلات اقتصادی رو دلیل وقوع انقلاب مطرح کرده.
می کنم که مثلا مردم میگفتن که آدم های فقیر زیادن. ایران خون و مرگ و اسیان، خون و مرگ و
اسیان، ایران ایران ایران. به جز بی‌بندوباری و فقر یه تلفن دیگه هم از شهرام داشتم که مبارزه با دیکتاتوری و شکستن بت‌ها رو دلیل انقلاب مردم ایران میدونه.
بود که ما انقلاب کردیم، خانه خوانین رو از بین ببریم، بت‌ها رو بشکنیم، اما تو انقلاب برای ما هزاران بت پیدا شد، هزاران بت برای ما تولید شد، هزاران خانه خوانین، خانه‌های زمان طاغوت. اگه یه دیوان عرق می‌خوردن می‌شناختیمشون، اما این خانهایی که حالا برای ما تولید شد پشت دین و پشت تسبیح و پشت نیرنگ و پشت چیزهای دیگه برای ما خان شد.
اما این انقلابی که به وسیله یه نسل پدر و مادرای ما شکل گرفت چه پیامدهای منفی برای نسل جوان ایرانی داشت؟ توی تلفنایی که داشتم بعضیا در پاسخ به این سوال حکومت پهلوی رو با جمهوری اسلامی مقایسه کردند.
زمان قدیم برای یه ایرانی ارزش بیشتری قائل بودن توی کشور خارجی، توی کلن توی دنیا. و اینکه مثلا خودم الان چون توی خارج هستم میبینم تا من به یکی میگم من ایرانیم واقعا نظرش عوض میشه، یعنی یه جور دیگه منو نگاه میکنه.
این صدای یه جوان ایرانیه که از فرانسه میشنویم و به نظرش امروز در حکومت اسلامی معنویت رفته رفته داره ارزش خودش رو از دست میده.
معنویت اون زمان ارزش بیشتری داشت، چون فیلمای زمان قدیم رو که نگاه میکنم میبینم که خب خیلی روی مذهب و اینا تاکید میکنن برخلاف فیلمایی که الان دارن میسازن.
آزادی چیزی که شعار انقلابیون سال 1357 بوده و درست همون چیزی که هنوز خیلی ها تو ایران دنبالش میگردن.
فکر میکنم که آزادی خیلی بیشتری بودش، هر کسی اختیار خودش رو داشت.
یه دهی هم با نگاه روانشناسی سیاسی درباره انقلاب ایران نظر دادن و مثل محسن میگن که این اتفاق باعث پایین اومدن اعتماد به نفس جوانای ایرانی شده.
خواستم بگم که انقلاب 57 اقتدار مردم ایران و اکثر جوانای ایران رو و همراه داشت که در اون زمان با فرهنگسازی رژیم شاه تونستن انقلاب رو پیروز کنن. پس نتیجه میگیریم که الان جوانان ما هیچ اعتماد به نفسی ندارن و از این رژیم به اصطلاح اسلامی جز بیکاری، فقر، فحشا بی‌هویتی چیزی به اسم نبود.
یه تلفن دیگه هم از شهر کرد داشتم. فرزاد از سرخوردگی سیاسی اجتماعی جوانایی میگه که در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی با شعارهای دوم خرداد درباره آینده ایران رویا پردازی کردند.
باید بگم که منی که 30 سالمه بهترین دوره عمرم همزمان با ریاست جمهوری آقای خاتمی شد که حالا با یه دو تا چارتای ساده میبینم که ما قشر جوان و دانشگاهی اون دوره فریب خورده‌ترین قشر بودیم که واسه یه پروژه با یه سری شعار وارد گودمون کردن و 8 سال سرمون رو گرم کردن به اصلاحات و دموکراسی و غیره. هزینه‌ش هم به شخص تو هجده تیر پرداخت کردم. آخرش هم برگشتیم سر خونه اول. اون شعارها و اون اهداف همشون بایگانی شدن. این وسط من موندم و 8 سال از عمرم که همش تو امید و آرزوی رسیدن به اون اهداف گذشت. اینم تاثیرش، من تبدیل شدم به یه شخص منزوی و سرخورده که احساس میکنم ازم مثل یه ابزار استفاده شده.
اما اینم نمیشه نادیده گرفت که به اعتقاد خیلیا شعور سیاسی اجتماعی مردم ایران در طول این 28 سال بیشتر شده.
بعد از اینکه انقلاب شد شعور سیاسی مردم بالاتر رفت. مردم از لحاظ اجتماعی سطحشون رفت بالاتر و یه حالتی باسواد شدن.
یه آقایی که البته صداش به نسل بعد از انقلاب نمیخوره به هر حال روی پیامگیر پیغامی گذاشته و از آیت الله خمینی تشکر کرده.
تشکر آیت الله خمینی. انقلابمون هم خیلی خوب است، ما ناراضی ازش نیستیم. خود گرونیه اونا ان شاء الله خوب میشه. تشکر از برنامه خوبتون. از کرمان محمود در خدمت. از
با تشکر از همه دوستان و شنوندهایی که تلفن زدن و تو این برنامه شرکت کردن، از محسن، شهرام، فرزاد، تکتم، محمود کدخدایی و بقیه دوستان که ایمیل فرستادن، به خصوص از بامشاد. اما میدونید که چهارشنبه که میاد 14 فوریه روز ولنتاین یا همون روز عشقه.
عشق من توی هر کوچه به یاد تو خوندم. مگه میشه بی تو باشم؟ نمیتونم فکر تو باشم اگه ترکم کنی من بی تو تنها.
توی این روز مردم معمولا به کسی که دوست دارن تبریک میگن و کادو میخرن و خلاصه هر کسی به یه روشی عشق و علاقهش نشون میده. ما که تو اون روز برنامه نداریم ولی شنبه آینده یه برنامه خیلی جالب خواهیم داشت درباره یه عاشقی به سبک دختر پسرای ایرانی. این که دختر پسرای ایرانی وقتی عاشق میشن چه انتظارهایی از هم دارن، از زیبایی احساسات عاشقانه شرقی بگیرید تا حسودی ها و غیرتی بازی های دختر پسرای ایرانی. شنبه هفته آینده از روش های نشون دادن عشق و علاقه جوانای ایرانی به همدیگه میشنویم. این موضوع رو از دست ندین و همین الان با شماره تلفن پیامگیر برنامه نگاه تازه تماس بگیرید. شماره تلفن 20420221 12 41 14 یا به ایمیل jawanan@radiofarda.com برام ایمیل بفرستید. بکنم همه شما سایت یوتیوب رو میشناسید. برای اونایی که احتمالاً نمیشناسن بگم که این یه وبسایتیه که حدود 70 میلیون کاربر داره. محتویات داخل این سایت یه سری کلیپ های ویدیوییه که هر موضوعی رو شامل میشه، از قبیل سیاسی، کمدی، موزیک، فیلم های قدیمی، هر چیزی که فکرشو بکنید. اما تمام جذابیتش اینه که خود مردم، یعنی آدمای معمولی، فیلمایی که براشون جالبه یا مثلا با موبایلشون ضبط کردن و میارن و روی این سایت به نمایش میذارن. حالا یه سایتی به اسم فارسی تیوب فقط برای نمایش کلیپ‌های مربوط به ایران و ایرانیا را افتاده. یه چیزایی اونجا میتونید پیدا کنید که معمولا از ایرانیا هیچ جای دیگه نمیبینید. شروین نوریان یه پسر دانشجوی ایرانی مقیم آمریکاست که توی تگزاس آمریکا داره زندگی و درس میخونه و یکی از بنیانگذارای فارسی تیوب. با همکارم آرش البرزی گفتگویی داشته که با هم میشنویم.
میتونین یه خورده از خودتون صحبت کنین و بگین که از چه زمانی در آمریکا هستین و پدر مادرتون از چه زمانی به این کشور مهاجرت کردند؟
I was born in the US. My parents were from Iran. من پدر و مادرم ایرانی هستند، اما خودم آمریکا به دنیا آمدم و اینجا بزرگ شدم. خب مثل خیلی از دوستام که شرایط شبیه به منو داشتن، موضوعی مربوط به ایران واسم جالبه.
چی شده که با وجود سایت یوتیوب تصمیم گرفتی که سایتی با همون ویژگی اما برای ایرانی ها راه اندازی بکنی؟
I started FarsiTube because I felt there wasn't a place where, you know, Persians could go and watch.
هدف از راه اندازی فارسی تیوب این بود که ایرانی‌ها بتونن کلیپ‌های ویدیویی مربوط به ایران و ایرانی‌ها رو تماشا کنن یا نمایش بدن یا در موردشون کامنت بذارن. بیشتر از اون که یک کانال تلویزیونی مد نظرم باشه، راه اندازی جماعت آنلاین هدف فارسی تیوب بوده.
چه مدتی که این پروژه رو راه انداختین و چند نفری تو این پروژه شرکت کردین؟
I started FarsiTube in November of last year.
نوامبر سال 2006 این پروژه را افتاد و به جز منم دو تا از دوستام در راه اندازیش کمکم کردن.
در مورد احسان نظرهای مردم و یا واکنش‌هایی که تا حالا نسبت به FarsiTube نشون دادن میتونین یه مقدار برای ما صحبت کنین؟
We've had pretty good feedback about FarsiTube. People really enjoy the thought of having their own version of YouTube. You know,
خیلی در مورد یک یوتیوب ایرانی ابراز علاقه کرده بودن و در سایت‌های مختلفی مثل فیسبوک یا مای اسپیس در مورد سایت صحبت کردن یا به برخی از ویدیو کلیپ‌هام حتی لینک دادن. تبلیغات ما در واقع از طریق دهان به دهان و وسیله ایمیل زدن به دیگرون صورت میگیره. در حال حاضر ما در واقع در میان ایرانیان جوان در آمریکا تبلیغ میکنیم و به زودی هم در میان ایرانیان داخل ایران نیز امیدوارم که تبلیغ کنیم.
من توی فارسی تیوب کلیپ از اعدام صدام حسین دیدم. آیا کلیپ هایی بجز در مورد ایران و ایرانی ها هم میشه توی این سایت پیدا کرد؟
فارسی تیوب به این معنی نیست که کلیپ باید حتما به فارسی باشه. هر کلیپی که در مورد ایران و یا یه جوری مربوط به ایران باشه قابل انتشاره. اعدام صدام جنبه خبری داشت و خیلی هم میخواستن اون رو ببینن، بنابراین در سایت در بخش سیاسی منتشر شد.
خط قرمز و یا به اصطلاح سانسوری برای کلیپ های ویدئویی در سایت فارسی تیوب وجود داره؟
اگر کلیپ غیر اخلاقی باشه و یا به ترویج نفرت بپردازه البته در سایت جایی نداره.
آرش البرزی بود با شروین نوریان، بنیانگذار فارسی تیوب در تکساس آمریکا صحبت میکرد.
عشق من توی هر کوچه به یاد تو خوندم، مگه میشه بی تو باشم؟ نمیتونم فکر نباشم اگه ترکم کنی من بی تو تنها.
توی روزهای گذشته ایمیل های جالبی از ایران داشتم که خلاصه ای از چند تاشون رو براتون میخونم. امیر از شیراز تو بخش از نامش نوشته که کاش جوانای ایرانی میفهمیدن که باید زندگی رو جدی بگیرن. امیر میگه خیلی از همسن و سالای من عمر و جوانیشون رو بی خودی دارن میگذرونن. جلال از یاسوج نوشته بیپولی باعث شده که ما جوانا دوچار دوتا درد بشیم. یک، محدودیت های اجتماعی. دو، مشکلات اخلاقی و روحی. امیر که خارج از ایران زندگی میکنه بعد از اینکه کلی از برنامه تعریف کرده گفته که از وقتی از ایران خارج شده حتی یه دوست فارسی زبونم نداره و تنها همزبونش رادیو فرداست. مامشاد توی ایمیلش نوشته بابا تو رو خدا ببین توی این پراگ این دختر پسرها چطوری با هم کنار میان، آخرش هم چطور راضی میشن زیر یه سقف با هم زندگی کنن، چقدر خانواده‌هاشون اثر دارن، یا اینکه بیشترین دلیل برای یه جدایی چه رسمی و چه غیر رسمی در اونجا چیه. با دیدن مشکلات دوست و رفیقام دیگه قاطی کردم و زده به سرم. ایمیلای بسیار جالب خوندنی از منیر فقیهی، آرش مبرهن، سید فرید، احسان امینی و چنگیز داشتم که از همشون واقعا تشکر میکنم. موضوع هفته آیندهمون رو فراموش نکنید، دوست داشتن و عاشق شدن به روش دختر و پسرای ایرانی. چقدر قیافه و ظاهر واسه دل بستن به یه نفر براتون مهمه، پول چقدر اهمیت داره و اخلاق، طرز فکر و معلومات چقدر. حالا وقتی که عاشق شدین چه انتظارایی دارید؟ چه چیزایی واقعا اعصابتون رو خرد میکنه و چه چیزایی واقعا میتونه خوشحالتون کنه؟ شماره یه تلفن پیامگیر برنامه نگاه تازه رو یادداشت کنید: 20420221124114. و یا به ایمیل jawanan@radiofarda.com برای من نامه بفرستین. من سعیده هستم و تا شنبه شب آینده با همتون خداحافظی میکنم.
بار سنگین زندگی عیش من میپرستم تو رو با جون و تنم، خودم بول برگیرتم عشق غمم، آره دست کمم اون ساد منم، خم شد کمرم چرا بیخبرم از دور و برم چی اومد به سرم. عشق من توی هر کجه به یاد تو خوندم، مگه میشه بی تو باشم؟ نمیتونم فکر تو باشم.